سروش پارسا از رسانه جمهوری ایران تیوی هستم. در خدمت جناب آقای دکتر علی صدارت، فعال حقوق بشر در آمریکا نیویورک و از همراهان بنی صدر طی 40 سال هستیم. در بخش دوم برنامه، بخش اول رو هفته پیش منتشر کردیم، در بخش دوم ما ادامه میدیم. ما در بخش اول در مقطع انقلاب، قبل از انقلاب و بعد در دوران انتخابات ریاست جمهوری رو پوشش دادیم. در این بخش اولا با سلام به شما آقای دکتر صدارت.
سلام بر شما، سلام بر هموطنان و همزبانان عزیز مخاطب برنامه شما.
در ادامه این سری گفتگو، دوران ریاست جمهوری بنی صدر و چالش هایی که داشت، اتفاقهای مهمی که اتفاق افتاد، البته هم انقلاب فرهنگی مهم بود در اون دوره، هم جنگ ایران و عراق بود، رول بنی صدر. البته میدونم که هر سوالی میتونه به اصطلاح مطالب بسیار بسیار زیادی رو در بر داشته باشه، ولی نکات مهمی که به نظر شما میرسه و داده‌های غلطی که یا فاکت‌های غلطی که یا میسکانسپشن‌هایی که در مورد به اصطلاح این دوران در مورد مواضع بنی صدر وجود داره رو به اصطلاح اگه لطف کنیم بدیم، به خصوص در ارتباط با شکافهایی که وجود داره، یعنی جاهایی که مثلا در مورد گروگانگیری شما مواضع بنی صدر رو خیلی قاطعانه مطرح کردید که مخالف گروگانگیری بود، یا در خود مورد انقلاب فرهنگی، یا در خود جنگ ایران و عراق چه استراتژی داشت، چه اختلافاتی داشت پیش می اومد، و این تضاد بین به اصطلاح بنی صدر و به اصطلاح نیروهای بنیادگرای اسلامی، در واقع بنی صدر به عنوان رئیس جمهوری که متمایل به آزادی ها و لیبرال دموکراسی بود، نه به مفهوم اقتصادیش میگم، به مفهوم سیاسی طرفدار آزادی های بنیادی بود. این رو اگه شما توضیح بدید و تشریح کنید برای بینندگان ممنون میشم.
بله، با کمال میل. ببینید، یک چیزی رو اشاره کوچیکی کردید، لازمه که یه مقداری بیشتر توضیح داده بشه راجبش، و اون مسئله سوء اطلاعات و ضد اطلاعات، سانسور و خودسانسوری است. بنی صدر رو به جرأت میتونم بگم یکی از شخصیت‌هایی هستش که بیشترین ضد اطلاعات و سوء اطلاعات، یا به قول اینها فیک نیوز، در مورد ایشون ساخته و پرداخته شده توسط قدرت‌های خارجی و قدرت‌های داخلی. ترور شخصیت یک وسیله به اصطلاح خیلی رایج، اسلحه بسیار رایج هستش در جنگ روانی قدرت‌ها علیه ملت‌ها. شما توجه داشته باشید که هیچ جنگ فیزیکی رو نمیشه برنده شد مگر اینکه جنگ روانی رو قدرت‌ها برنده شده باشه. اینی که ما الان در امریکا بودیم، اون موقعی که به اصطلاح میخواستن حمله بکنن به افغانستان و عراق، دیدیم که چجور به اصطلاح در رسانه ها اون مثل گردباد یه چیزایی رو پشت سر هم تکرار بکنن، زمینه ذهنیش هم به خاطر حملات تروریستی 11 سپتامبر فراهم شده بود و اون اتفاق افتاد. همه یک روبان زرد می‌بستن و می‌گفتن که ما سربازانمون رو حمایت میکنیم، ولی کیشکی نمی‌پرسید که آخه حمایت، نمیگیم که حمایت نکنید، ولی این که حمایت میکنیم معنیش چیه، به چه معنا هست که اینا دارن چی کار میکنن و چه خواهد شد به اصطلاح کنکاش در این زمینه بشه، نشد. و الان بعد 20 سال میبینیم که اون چه به اصطلاح تبعاتی داشت. در مورد بنی صدر، شما یک سوالی رو از خودتون بکنید، شما یه مخاطب عزیز این رسانه، از خودتون سوال بکنید که قدرت‌ها، چه قدرت‌های داخلی، چه قدرت‌های خارجی، شرق و غرب، همه قدرت‌ها، کدوم یکیشون مایل هستن که یک دولت واقعاً مردم سالار در یک کشوری مثل ایران با یک پارچگی ایران برقرار باشه؟ واقعاً بدون، یعنی شما نمیتونید پیدا بکنید هیچ کشیش قدرت خارجی رو، قدرت داخلی که مسلمه ولی قدرت‌های خارجی هم همینجور. در نتیجه با اون مقدمه که عرض کردم در مورد جنگ روانی، این سوء اطلاعات و ضد اطلاعاتی که پراکنده میشه در پراکنده میشده از ظرف 40 سال گذشته در مورد آقای بنی صدر، احتیاج داره که بعضی وقتا بهش نیم نگاهایی بشه و یک توضیحاتی داده باشه، باز به علت چند دفعه اشاره‌ای که جناب عالی فرمودید. منظورم انقلاب فرهنگی هست. به طور مشخص آنچه که آقای بنی صدر موافقش بوده اون رو مخالفش تبلیغ میکنن و آنچه که مخالفش بوده اون رو موافقش تبلیغ میکنن. در مورد مسئله حجاب یکیش که من فقط مختصراً در مورد حجاب نظر آقای بنی صدر رو من برای شما توضیح دادم، به اصطلاح مدارک و اسناد زیادتری نه فقط از آقای بنی صدر و موافقان و همراهان ایشون بلکه از مخالفان ایشون، دشمنان ایشون میتونید پیدا بکنید که مثلا قبل از انقلاب خونه آقای بنی صدر میرفتن اعتراض میکنن بهش که چرا زنت حجاب نداره و اونم جواب میداد که به شما مربوط نیست. آقای بنی صدر حتی زن و بچه و فامیل خودش رو به نماز خوندن اجباری وا نداشت، چه برسه به اینه که به حجاب اجباری. ولی میبینیم که چه چیزایی راجب حجاب و به اصطلاح اینجور چیزها راجب آقای بنی صدر میگن. در مورد انقلاب فرهنگی هم همینطور. در یک جلسه شورای انقلاب دانشگاه تهران اون موقع، باز برگردیم به اون موقع، الان فکر نه حرف نزنیم راجع بهش، دانشگاه تهران اون موقع تبدیل شده بود با پادگان که گروه های سیاسی مختلف، گروه های مسلح اونجا اسلحه آورده بودن و اونجا رو به اصطلاح کانون به اصطلاح هدکورترشون کرده بودن، مرکز عملیاتیشون کرده بودن و اسلحه داشتن. در جلسه شورای انقلاب آقای رفسنجانی میگه که دستور بدیم که برن علانه مثلا چه میدونم 200 نفر 500 نفرشون رو بکشن، بقیه به قول معروف ماسا رو کیسه میکنن و حساب کار خودشون رو میکنن. آقای بنی صدر مخالفت میکنه در اون جلسه که آخه یعنی چی، ما انقلاب کردیم به خاطر اینی که آقای پهلوی اینجور کارها رو میکرد و اگه باشه که هنوز که نیامده از راه بخواد شما این حرفا رو بزنید چه برسه عملش رو بکنید که میشه درست زد انقلاب، و خلاصه مخالفت میکنه. میگه خب بسیار خب، تو میگی چیکار کنیم، اینا آخه الان هر گروه سیاسی مسلح یه سرشو گرفته و اصله هم دارن و اینها. ایشون میگه، آقای بنی صدر میگه که خب من میرم باهاشون حرف میزنم. اینا جواب میدن که اصلا چنین چیزی امکان نداره، خیابونها خطرناکه، اونجا خطرناکه، خودتو میکشن. جواب ایشون بوده که خب منو میکشن که، تو رو که نمیکشن که، ولی این حاضرم این خطر رو به جان بخرم که در یه جایی به خصوص یه جایی مثل دانشگاه تهران از همیانا شما خون خونریزی نکنید. ایشون میره پیش دانشجوها و اونها رو میشونه به بحث و به طور مختصر باز بخوام اگه بگم که به بقیه مسائلم برسیم، میبینیم که گفته میشه که اینجا دانشگاه است و جای اسلحه و اسلحه کشی و خوشونت نیست، جای فکر و بحث و بحث آزاد هست، برخورد اندیشه با اندیشه است نه برخورد اسلحه با اسلحه. توجه هم داشته باشید. به اونا میگه که شما رو کمر به قتلتون بستن، میخوان همینجا رو محاصره بکنن و به اصطلاح همه تون رو بکشن، نذارن زنده از اینجا خارج بشید. اونها بعدن بین خودشون شور میکنن و اینها و میپذیرن و سلاحاشون رو از توی دانشگاه میبرن بیرون. این مال اون موقع بود. الان آقای فتاپور توی یک مصاحبه تلویزیونی همین جدیدن دیدم، حالا منحصرم به ایشون نمیشه، این روایت رو تایید میکنن که به اصطلاح چطور مخالفت داشت آقای بنی صدر با خشونت در دانشگاه. انقلاب فرهنگی سندش سند گفتگو یا صحبت‌های خصوصی آقای حسن آیت هستش که مستحصل شده بود، هر کاری میکرد حریف آقای بنی صدر نمیشد. توجه داشته باشیم که آقای حسن آیت ارتباطاتی که با آقای بقایی داشت و ایشون حالا با کدوم کشور خارجی ارتباطات بسیار نزدیک و هویدایی داشت. اینا رو هم بایستی که در نظر داشته باشیم و به یاد بیاریم که آقای آیت یکی از عوامل اصلی بود که با اینکه اگر که جوانایی که این برنامه رو میبینن و گوش میدن به یاد ندارن، آقای حسن آیت معمب نبود، مکلا بود، حتی ریش و سیبیل هم نداشت، صورت کاملا تراشیده این حرفا داشت، ولی نظرش این بود که باید حتما اون اصل ولایت فقیه در قانون اساسی باشه که با مخالفت آقای بنی سعد روبرو شد. اون نواری که عرض کردم از آقای حسن آیت انتشار پیدا کرد، در یک جلسه خصوصی صداشو ضبط کرده بودن، میگم به خاطر اینکه واقعا مستاصل شده بود، هر تزویری به کار می برد، هر فتنه‌گری که میخواست بکنه که طرفداران خط استقلال و آزادی نتونن به اصطلاح هیچ مشارکتی داشته باشن در ساختن سرنوشت، به خصوص سرنوشت در اون روزهای بسیار خطرناک و بسیار حساس، انقلاب فرهنگی رو راه انداخت. و یک جمله معروفی داره آقای آیت، میگه که این انقلاب فرهنگی به این دلیل هستش که پایگاه بنی صدر رو ازش بگیریم. یعنی چی؟ یعنی با بستن دانشگاه ها پایگاه بنی صدر که دانشجویان و دانشگاهیان هستن اون ازش گرفته بشه، چون دیگه دانشگاه بسته است، رو دیگه ایشون نمیتونه به اون سادگی. میگم اون موقع که حتی توجه داشته باشید، اون موقع ماشین فکس هم نبود، چه برسه به این اینترنت و تلفن‌های همراه و غیر ازالک که الان داریم. در نتیجه باید به صورت فیزیکی جا حاضر می‌شدیشون و کسان دیگه که بتونن سخنرانی بکنن و صحبت بکنن و بحث بکنن و جلسه داشته باشن و غیر ازالک. و ادامه داده بود در همون نواری که به صورت مخفیانه ضبط و بعداً منتشر شده بود، ادامه داده بود که یک کاری می‌خوام بکنم که بنی صدر که چی بابای بنی صدر هم نتونه از عهده‌اش بره. داستان انقلاب فرهنگی اون بود واقعا. الان هم حتی کسانی که در دست اندرکار این قضیه بودن این رو به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و تلویحاً بهش اذعان کردن. اگر که اشتباه نکنم آقای عبدالکریم سروش که یکی از گردانندگان اون انقلاب فرهنگی بود، در یک مصاحبه‌ای باز اگر که اشتباه نکنم با بی بی سی این رو آشکارا گفت که آقای بنی صدر هیچ دخالتی در انقلاب فرهنگی نداشت و مخالف اون انقلاب فرهنگی بود. این مشخصا جواب نکته‌ای که شما یکی دو بار ذکر فرمودید، امیدوارم که پاسختون رو داده باشم.
خب بله، نه خیلی ممنون. و من هم اون برنامه‌ای که شما بهش ذکر کردین، آقای فتاح‌پور که یکی از رهبران جنبش دانشجوی پیشگام طرفدار چریکا بودن، دقیقا مطالبی که شما مطرح کردین رو مطرح کردن که در واقع جلوی کشتار رو در دانشگاه ها جلوی آقای بنی صدر در واقع گرفتن. و در واقع و اون نکته دیگه شما که پایگاه بنی صدر بعد نیروهای در واقع چون طرفدار آزادی بودن، و یک بخش دیگه هم که میگفتن و فکر میکنم درست باشه در مورد رول بنی صدر در مورد گسترش فرهنگ گفتگو از اول انقلاب و بعد در ادامهش، که این در واقع خمیرمایه یک نوع دموکراسی و جامعه مدنی در واقع گفتگوه. و من روایت‌های مختلفی از دوستان مختلف در مورد گفتگو با بنی صدر شنیدم در طیف‌های مختلف سیاسی، که ایشون همیشه آماده گفتگو بودن و برخورد مدنی و گفتگوی چالشی همیشه مد نظرشون بود و همیشه هم در مناظره ها شرکت میکردن، که یک تردیشن بسیار، یک سنت بسیار نیرومندی رو در بخشی از نیروهای سیاسی در واقع به وجود آورد. چون زمان گل و بلبل نبود، زمان آتیش و فحش و دشنام و خودتون بهتر میدونین، بیشتر بودین، زمان زیاد خوبی نبود. اتفاقا من هم به عنوان یک جوان، موقعی که جوان نوجوان و جوان، موقعی که به این مناظره ها گوش میکردم، خب ذهنم باز میشد که خوب باید این راه رو طی کرد و راه گفتگوست که ما رو، حالا موافق یا مخالف در نکات مختلف میتونیم ما، و این نکته رو ما میبندیم. و من هم دقیقاً به خاطر بیرون اومدن این جنبه کارنامه آقای بنی صدر این سوال رو مطرح کردم، چون نکته ایه که خیلی مهمه که از لحاظ تاریخی همه دوستان آشنا باشن. در مورد
اگر اجازه دارم وقتی صحبت شما رو قطع بکنم، یادی میکنم از شهید دکتر کاظم ثانی که مشخصا این رو مطرح کرد که یک، شما از به اصطلاح میراث و از لگسی صحبت کردید، از دید این شهید یادش بخیر، یکی از میراث‌های عمده‌ای که بنی صدر از خودش گذاشت مسئله بحث آزاد بود. توجه داشته باشیم که اون کسانی که به اصطلاح با احساس لنین زدگی در اون موقع دست به اسلحه بردند و در به اصطلاح جاهای مختلف کشور عملیات نظامی رو راه انداخته بودند، در تلویزیون اون موقع برنامه زنده، نه سانسور شده، نه به اصطلاح بعداً پخش کنن قسمتشو بردارن بذارن نذارن، این حرفا نه، بیش از 4 ساعت با اونها بحث آزاد کرد. شما هیچ جا رو نمیتونید چنین چیزی رو در تاریخ واقعا نمیشه دید که با، اگر که بخواید واقعا واژگان امروز رو به کار ببرید، اون رهبران گروه‌های تروریستی بودن اون موقع که جنگ داخلی رو انداخته بودن، میخواستن تکه پاره بکنن کشور رو در جاهای مختلف و بهشون امنیت داده بشه و بیان تو تلویزیون و بتونن به صورت زنده افکارشون رو در اختیار به صدا افکار عمومی قرار بدن. این واقعا یک مطلبی هستش که یکی از چیزهایی هستش که اگر که بتونه سرنوشت ایران رو به صورت دموکراسی رقم بزنه، از حالا این میراث، این لگسی به نظر من قابل بررسی و قابل به صدا اهمیت هستش، بهش اهمیت باید داده بشه. بله، ممنونم.
دو نکته دیگه که خود بخصوص بحثای زیادی رو، خب صدای منو دارین؟
بله.
صدای منو دارین؟
بله بله.
بله. خب من این قسمت که کات خلع داره رو کات میکنم. نکته دومی که در همون سوال من بود، البته نکاتی که به ذهنتون میرسه برای 2 سال ریاست جمهوری، 2 ریاست جمهوری ایشون رو میتونی 1.5 سال رو دقیقا فکر کنم بهمن 58 انتخابات شد و اگه اشتباه نکنم 30 خرداد بوده، شلات 60 بود که به اصطلاح ایشون رو عزل کردن در پارلمان. شما اگه توضیح بدین، در اون دوره جنگ ایران عراق یه نکته بودش و بعد نکات دیگه، شکاف‌های دیگه در ارتباط با دموکراسی به مفهوم آزادی‌هایی که می‌خواست سلب بشه، ولی اون دوگانه رو ما اونجا در مورد در اون دوران به هر صورت روشن شده بود که دو کمپ هستن، یک کمپ طرفدار بیشتر پروتکت میکنه، حفاظت میکنه از آزادی ها، یک کمپ دیگه خواهان محدود کردن و سرکوب بیشتر هستش. حالا من این رو خیلی کلی گفتم، ولی شما اگر موافق هستین یا مخالف هستین، در هر دو صورت شما لطف کنین نظراتتون رو در اون قسمت، در اون برهه تاریخی بگین که چه اتفاقات مهمی داره میافته.
بله، در دوران ریاست جمهوری آقای بنی صدر، ببینید با اون مقدمه‌ای که در مورد انتخابات گفتم، ایشون انتخاب میشه به ریاست جمهور، یعنی فرد اول مملکت در قوه، در شاخه مجریه. خب آقایان بهشتی، خامنه‌ای و محمد بهشتی، خامنه‌ای و رفسنجانی میرن پیش امام، به قول خودشون آقای روح الله خمینی، که این که نشد، این جمله‌ش هم باز معروفه و تاریخی، این که نشد آقای بنی صدر شد رئیس جمهور، و یک نامه معروفی هم آقای بهشتی، حالا با زماندندیش اینه بسیار مهم هست، در اون همون موقع ها نوشته با آقای خمینی که ای امام ما در اقلیت هستیم. اون نامه در سایت من هست. آقای خمینی دلداری میده به اینا و میگه که برید مجلس رو در دست بگیرید. یعنی شاخه مجریه نشد، حالا شما برید شاخه مقننه رو در دست بگیرید. البته یادآوری میکنم که شاخه قضاییه در دست آنها بود، آقایان بهشتی و موسوی اردبیلی، که برخلاف قانون اساسی توسط آقای خمینی به اونجا منصوب شده بودند، در به طور عملی قوه قضاییه در دست آقای خمینی و شرکا بود، حزب جمهوری اسلامی و شرکا بود. خب اینطور میشه که اون درسی که میگیرن از اولین انتخابات ریاست جمهوری به کار میبرن در انتخابات مجلس اول. تقلب‌های بسیاری رو به اصطلاح گزارش کردن، وزارت کشور گزارش میکنه و یکی دو تا مقاله پست طولانی و مفید کسانی که میخوان راجع به انتخابات مجلس اول مطالعه بکنن تو سایت من هست که وقت این جلسه رو باهاش نمیگیرم. با کمال میل میتونم مشخصا در مورد نکاتی که عرض کردم، اگر که مخاطبین این جلسه ها چیزی رو به نظرشون مهم بیاد یا جالب بیاد، میتونن با من یا با شما تماس بگیرن، یا من خودم تو رسانه های خودم میتونم اونا رو مطرح بکنم، یا توسط رسانه شما میتونیم جوابگو باشیم. به نظر من بسیار مهم هستش این روشنگری ها. آقای بنی سعد در مقام رئیس جمهور، رئیس شاخه مجریه، در اون موقع پیشنهاد میکنه به مردم که شما در هر جا که میبینید انتخابات مخدوش هست و تقلب میشه، انتخابات رو تحریم کنید. شما توجه بکنید، رئیس قوه مجریه تبدیل میشه از همون موقع ها به اپوزیسیون، حالا باز با واژگان امروز بخوایم ازش استفاده بکنیم. خب همینطور هم میشه و درصد مشارکت رو در انتخابات مجلس اول اگه بخوایم ببینیم بسیار نازله. عرضم به خدمت شما یک جاهایی اصلا لغو بوده واقعا به لحاظ قانونی، اون انتخابات بایستی که باطل می شده. و بالاخره با تمام به اصطلاح جزئیات که میگم وقت این جلسه رو نمیشه گرفت به خاطر اینکه بسیار داده های متفاوت و فراوانی هست، اون مجلس رسمی میشه. یکی از چیزهایی که به اصطلاح بعدن باعث شد که به اصطلاح سرنوشتی که امروز داریم رو پیدا بکنیم، همون مجلس اول بود. مجلس اول از همون ابتدا شروع میکنه به ساز مخالف زدن، از جمله و شاید یکی از مهمترینش مسئله نخست وزیر و هیئت وزرا هستش که آقای بنی سعد مایل بوده که با یک عده که هم فکران خودش هستن، در خط استقلال آزادی هستن، با اونها کار بکنه، ولی هر کسی رو میخواست معرفی بکنه جواب رد را عدم اعتماد یا اصلا فرصت اینه که معرفی بشه به مجلس رو پیدا نمی کرده. دعواها، مرافعها، تخریبها، ترور شخصیت علیه آقای بنی سعد بالا میگیره. اون روزنامه جمهوری اسلامی که در دست حزب جمهوری اسلامی بود و اون صدا و سیما که متاسفانه شهید قطبزاده هم متاسفانه یکی از عوامل اون راهبردهایی بود که در اونجا یک رسانه غیر آزاد و مستقل تبدیل شده بود، از جمله مثلا بحث آزاد و ممنوع کرده بودن در صدا و سیما. حالا یک کمی دورتر اینم باز به فکرم رسید، رئیس جمهور کشور صدا و سیما رو تحریم میکنه و دیگه نمیپذیره در یک زمانی از یک زمانی به بعد که باهاشون مصاحبه بکنه. همونطور که در زمان حاضر قبل از مرگشون بی بی سی رو مثلا تحریم کردن، یا صدای امریکا رو در یک زمانی از یک زمانی به بعد تحریم کردن و نمیپذیرفتن باهاشون هیچ گونه مصاحبه ای داشته باشن. اون موقع به این ترتیب. خب حالا اون هیئت تشکیل شد که بین ریاست جمهور و حزب جمهوری اسلامی، یعنی در واقع آقای بهشتی، آقای خامنه‌ای، آقای رفسنجانی و شرکا بخواد یه صلح و صفایی را بندازه، اونم که دیدیم که به چه شکل شد. و بالاخره آقای بنی صدر توی فکرش به این نتیجه رسید که ما داریم جنگ خارجی میکنیم، نمیتونیم این جنگ داخلی رو که اینا راه انداختن رو نمیتونیم به این ترتیب ادامه بدیم و کشور باید بگرده. نخست وزیر میخواد، هیئت وزرا میخواد و متاسفانه میپذیره که آقای رجایی بشه ریاست، به اصطلاح ریاست کابینه رو و هیئت دولت رو به عهده بگیره و هیئت وزیران رو، و با اون ترتیبی که میبینیم در نتیجه کارشکنی هایی که پیدا شد از همون موقع به صورت عملی اتفاق افتاد در به اصطلاح رده های بسیار بالا، حتی شاخه های قانون اساسی، شاخه مقننه و شاخه قضایی یک طرف و شاخه مجریه یک طرف دیگه، شاخه مجریه هم که قسمت اعظمش افتاد دست همون گروه، یعنی به واسطه آقای رجایی. خب حالا بریم برگردیم به جنگ. کسانی که به اصطلاح پاسدارها بودن، اونایی که تمایل داشتن به حزب جمهوری اسلامی، به همین آقایونی که الان ذکر کردم، بهشتی و عرشبت که خامنه‌ای و رفسنجانی و اینها، اونا اون فرمانده ها حتی گفته بودن که اینم بازی جمله معروفیه، اگر که نصف ایرانم بره بهتر از اینه که بنی صدر در پیروز این جنگ باشه. حالا اینم باز گفته من نیست، یه چیز دیگه باز دوباره به ذهنم اومد، مثلا آقای شمخانی که الان در رده های بالای دولت هستش در حال حاضر، اون موقع از رده های بالای به اصطلاح نظامی بود، در یک مصاحبه همین یه دو سه سال پیش شاید بیشتر در روی تلویزیون ازش پرسید، اون مصاحبه کننده در صدا و سیما، که بنی صدر خیانت کرد. اون گفت نه، اصلا به همچی چیزی اصلا نیست، بنی صدر میخواست در جنگ پیروز بشه، ولی رفته بودن با آقای خمینی گفته بودن و ازش ترسونده بودن اونا که الان بنی صدر یه طرف، همه ماها یه طرف، تمام حوزه علمیه یه طرف، همه ماها رو که بزنن روی هم دیگه نمیتونیم حریف بنی صدر بشیم. اگر هم در جنگ پیروز بشه به عنوان فرمانده کل قوا، جنگ به نفع ایران تموم بشه، سوار، حالا اینم باز یه جمله معروفیه، سوار تانکاش میشه و میاد تهران و دیگه تو هم، یعنی خمینی، روح الله خمینی هم نمیتونی دیگه حریفش بشی. همش حقیقته. یعنی اون موقع واقعا هیچ که حریف آقای بنی صدر نمیشد. اون نه به خاطر اسلحه دست داشتن، چماق بر کف داشتن، به خاطر پایگاه مردمی داشتن، به خاطر اینه که هر چی که گذشت، اون تمایلی که مردم به آقای خمینی داشتن و به دوروریاش داشتن کمتر و کمتر شد. یک باز دوباره یه چیز دیگه اینقدر مطلب هست که حالا باز یه چیز دیگه یادم افتاد، اون موقع میگفتن مکتبی و متخصص. مکتبی یعنی همون کسانی که به صدا دورور آقای خمینی و بهشتی و رفسنجانی و خامنه‌ای هستن، اون ور قضیه هم متخصص. آقای بنی صدر میگفتش که این کشور آخه بایستی که متخصصین باید اداره بکنن، نمیشه که این هر کسی رو چون ریش داره، عمامه داره، بذارید اون بالا که کشور رو به اصطلاح به نابودی بکشه. اونا اون چیزی که تو رسانه ها انداختن این بود که نه، ما مکتبی نمیخوایم، ما ببخشید، ما متخصص نمیخوایم، ما مکتبی میخوایم. و در واقع این یک تنفری، این از جمله این یه تنفرهای ایجاد شده بود علیه آقای بنی صدر، که واقعا درست بودن اون نامه آقای بهشتی رو واقعا میرسونه. یعنی 5% بیشتر اون موقع موافق آقایون بهشتی و رفسنجانی و خامنه‌ای و رجایی اینا نبودن. خود آقای خمینی هم محبوبیتش کمتر از آقای بنی صدر شد، طبق نظرسنجی ها و پولینگ هایی که در خود دولت ایران انجام می شد از فروردین سال 60 به بعد، و اینجور چیزها بود که باعث احساس خطر اون آقایون شده بود پشت پرده که بله بنی صدر اگر که حریف هیچ کس ما و مجموعه ما، همه ما رو بذاریم رو هم، حتی تک تک که هیچی، همه ما رو بذاریم رو هم حریف بنی صدر نمیشیم. ارتش رو داشت، بدنه ارتش رو داشت، فرماندهان ارتش رو داشت، اونایی که شهیدم شدن با انفجار در هواپیما و غیر و ذالک که باز دوباره از این بحث هم خارج میشه، و رسید به اونجایی که واقعا این در اقلیت 5% بودن رو باز دوباره الان یادم افتاد در همه این مبارزات انتخاباتی 1400 ریاست جمهوری دیدیم که یکی علیه اون یکی میگفت اگر که شما یک نظرسنجی واقعی بکنید 4-5% بیشتر از 4-5% مردم موافقتون نیستن، و این واقعا برمیگرده به همون اقلیت بودن اون موقع. در نتیجه ایشون اکثریت مردم رو، تاییدیه اکثریت مردم رو، افکار عمومی مردم رو داشت. حالا در جنگ آقای صدام با اون قول و قرارهایی که بهش داده بودن، با اون اطلاعاتی که بهش داده بودن، با اون کودتای ساختگی که تو کودتای نوژه انجام شد قبل از حمله صدام به ایران، فکر میکرد، یعنی کاملا متقاعد شده بود که ظرف 4-5 روز نه 1 هفته پیروزمندانه جشن پیروزی رو خواهد گرفت. قرار بود که در اهواز سخنرانی بکنه ظرف همون 4-5 روز تا 1 هفته و استان خوزستان را آزاد بکنه، همونجور که کویت رو میخواست زمیمه خودش بکنه. واسه استان خوزستان هم ظاهران خواب و خیالات در سر داشتن و فرمایش فرموده بودن که اصلا ایران بایستی که به 5 جمهوری تقسیم بشه، یکیش هم که همون جنوب ایران بود، و اینطور که گفته شد از 1000 تا خبرنگار و ژورنالیست دعوت کرده بود که در بعد از همون 1 هفته در اهواز به همراهی ایشون در کنفرانس مطبوعاتی سخنرانی پیروزمندانه ایشون رو 1 هفته بعد از شروع جنگ، توجه داشته باشید، به اصطلاح به دنیا اعلام بکنن. ولی داستان چیز دیگه ای شد با اون حماسه آفرینی، حماسه که آقای بنی صدر، آقای یاسر عرفات رو فرستاد به پیش صدام حسین قبل از حمله کردن، بهش گفتش که نکن این کار رو، تو داری جنگ رو شروع میکنی، نکن این کار رو، دنیا رو نیار به حماقت، به اصطلاح نظارگری، حماقت خودت نیار. جوابی که آقای یاسر عرفات برای آقای بنی صدر آورد اینه که اونجا نشسته بود مثل طاووس پر از غرور و گفته که به 4 روز الی 1 هفته کار ارتش ایران تمومه. بعدن که آقای یاسر عرفات اومد ایران، من لفظ حماسه رو به کار بردم، اونجا مشخصا ایشون گفت کاری که ارتش ایران کرد حماسه نبود، معجزه بود، واقعا معجزه بود. شما اون دلیران ارتش، اون پهلوانان، رستمهای ایران که صرف نظر از اینه که تا 1-2 روز قبلش توی زندان بودن، شکنجه می شدن، اونا رو آقای بنی صدر آزاد می کرد، می برد می شست پشت به اصطلاح فرمون هواپیما. بسیاری از هواپیماهاشو صدام برده بود در غرب کشور، در مرز سوریه، در مرز سوریه، در داخل خاک عراق، در اون پایگاه‌های نظامی که داشتن، پایگاه‌های هوایی که داشتن، با اون سورتی‌های متعددی که داشتن، اونا در روی زمین هواپیماهای عراقی رو می‌زدن. و همون 1-2 روز اول اون اتفاقاتی که به لحاظ نظامی افتاد، اصلا آکادمی و درس دادن ها رو در دانشگاه های جنگ عوض کرد. مثلا در مورد هلیکوپتر کوبرا، اینه که وظیفش چی هستش توی جنگ، چه کار باید بکنه، اون اصلا یه چیز دیگه شد، با خلاقیت، با میهن دوستی، با انسان دوستی، با عاشق بودن دلیران ارتش ایران و عاشق ایران و ایرانیت بودن، ایرانیان بودن، از خودشون خلق و ابداع میکردن با تمام اون تزییقاتی که داشتن. یه مقدار زیادی اسلحه رو مثلا آقای بختیار در زمان نخست وزیریش با اینکه قرارداد بسته شده بود، پولش داده شده بود، اینا قرارداد رو یک جانبه لغو کرد که به ایران تحویل داده نشه. خب البته این یک صدمه بزرگی به ارتش بود. خب صدام همه این چیزها رو میدونست و خیالش کاملا جمع بود، ولی آقای خمینی و شرکا و اون کسانی که به اصطلاح عاملان قدرت بودن در ایران و آقای رفسنجانی، بهشتی، خامنه‌ای و شرکا، اونا میدونستن که باز در تایید حرف آقای شمخانی، اگر که آقای بنی‌صدر جنگ و پیروز بشه دیگه خدا خمینی هم نمیتونه حریفش بشه، اونها آقای رجایی در مقام نخست وزیری یک پیام میفرسته به هیئت کشورهای غیر متحد. حالا بازم اینقدر گفتنی زیاده، در اون موقع یک واسطگی بود بین دو هیئت مختلف برای صلح بین ایران در خرداد 1360. بعد از چند هفته صدام پذیرفته بود که شکست خورده و میخواست صلح بکنه. بریده نشریه های اون موقع رو من توی سایتم گذاشتم که صدام تقاضای صلح کرده، مربوط میشه به همون بسیار اوایل بعد از حمله به ایران، که اون موقع نمیخواست از خاک ایران خارج بشه و چیزهایی داشته که ادامه پیدا کرد جنگ، ولی با واسطه گری سران کشورهای غیر متحد اونها پیام آورده بودن از آقای صدام حسین که میپذیریم، شرایط ایران رو میپذیریم و کشورهای خلیج هم مثل عربستان، کویت، اتحادیه عرب و اینجور چیزها، اینا پذیرفته بودن که ها میلیارد دلار 40 سال پیش به ایران غرامت جنگی بدن، به شرطی که در خرداد 1360 اون جزئیات صلح که بین به اصطلاح ایران و صدام رد و بدل میشد توسط هیئت غیر متحد پذیرفته بشه، برای اینکه همونطور که در بهار عرب دیدیم که به صورت یک موج انفجاری یکی یکی بعد از تونس بقیه کشورهای دیگر هم فرا گرفت، فقط با یک خودسوزی بوعزیزی در تونس شروع شد اگه یادتون باشه، ولی بقیه کشورها هم در حلقه آتیش که بهار عرب قرار گرفت، اون موقع همه که یعنی این دولت‌های دست نشانده، این امیرا و شیخ‌های دست نشانده، پاپت‌هایی که عروسک‌های خمیشب‌بازی که سر کار هستن برای اینی که کشورهای خارجی بتونن منافعشون و نفتشون رو به چپ و ول ببرن، همه ترسیده بودن که ای بابا شاه کله پا شد، ما که دیگه جای خودمون داریم، و اونها هم جز تشویق کننده ها بودن که صدام به ایران حمله کرد و اونا حاضر بودن که 10 میلیارد، من رقم 100 میلیارد هم شنیدم، 50 میلیارد هم شنیدم، ولی به هر حال مشخص بود که رقم بسیار بسیار قابل توجهی بود. اینا حالا باز دوباره یادم میاد، تو سایت خودم هست، تو کانال یوتیوب خودم هم هست، آقای رفسنجانی در یک صحبتی در یک استادیوم تمام سران پاسدارا اونجا نشستن، این رو دقیقا میگه، میگه که صدام همون هفته ها و ماه های اول جنگ میخواست صلح بکنه ولی ما نپذیرفتیم. دلایلش هم الان نمیتونیم بگیم، بعدن میگیم، الان 40 سال گذشته هنوزم نمیتونن دلایلشو از طبقه بندی خارج بکنن و بگن. دلیلش هم خیلی ساده است، برای اینه که اون موقع قرار بود که تا قبل از پایان خرداد آقای قرار بود که هیئت غیر متحد پیام قبول کردن صلح از آقای صدام بیاره به ایران، ولی از دفتر آقای رجایی به اونها تلفن شد و گفته شد که شما الان نیاید ایران، در ایران داره یک فر انفعالاتی اتفاق میفته که الان بهتر شما نیاد و بعدا شما رو خبردار خواهیم کرد. و اون فعل انفعالات کودتا بود بر ضد آقای بنی‌صدر که بقیهش هم میدونیم که چطور شد. و به طور رسمی درست گفتید شما، در روزهای آخر 31 خرداد بود و حکمی که آقای خمینی بر به اصطلاح عزل آقای بنی‌صدر نوشت تاریخ اول تیر ماه رو داره، 1360. بله
خیلی من خب دو نکته مهم، البته من این شکاف رو یادم نبود و شکاف مهمیه که الان ما این دولت حزب اللهی امام صادقی رو میبینیم که همون مکتبیایی که اون موقع میگفتن و اون شکاف اون موقع پیش اومد، این حزب اللهی ها رو در عرض 40 سال گذشته ما دیدیم که شایسته سالاری همین رانت و خودی ها و رانت های عظیمی که با وجود آورده در واقع برپایه همون شکاف اختلاف و بینش هستش که بنی‌صدر طرفدار تخصصه و شایسته سالاری و اینها طرفدار مکتبی و خود سالاری و حزب اللهی سالاری، که همین الان ما نتیجه‌ش رو سالیان سال می‌بینیم و به ایران ضربه سنگینی زده. همه متوجه هستیم که ایران را از ریل توسعه بیرون انداخته و کشور رو تخریب کرده. و دوم هم
یه گفت‌آورد دیگرم با اجازتون میگم، این حرف تو حرف میاد ولی جالبه که از ذهنم نپره، مطالب خیلی زیاد هست، اجازه میخوام که اونو بگم. اون گفت‌آورد این بود که آقای رفسنجانی اگه اشتباه نکنم یا یه کسی در اون کمپ گفته بود که بنی‌صدر میخواد ایران رو پاریس و روم بکنه، ما میخوایم ایران بشه نجف و قم.
بله نه خیلی ممنون، نه این بینش ها متفاوت، دیدگاه توسعه محور و به اصطلاح آزادی خواه طرفدار استقلاله و طرف دیگه دیدگاه بنیادگراه که کشور رو میخواد ببنده و الان میبینیم نتایجش چی هستش. دوم دوباره شاید اگر 1000 میلیارد به اصطلاح تخمین زده میشه که جنگ ایران و عراق چه نعمت هایی برای اونا داشت و کشور رو خراب کرد نابود کرد، اگر همون مثلا اون پیشنهاد صلح اگر پذیرفته میشد با خروج کاملشون، البته مطمئنم که این خروج کامل رو داشته و مثلا ترمهای خوبی داشته و اون خسارتی که حاضر بودن بدن و اگر این قبول میشد، در واقع ایران باز دوباره 1000 میلیارد دلار، این رقمی میگم به خاطر اینکه با و هر 30 میلیارد دلار یعنی 1 میلیون کار، مملکتی که الان 10 میلیون بیکار داره بچه. یعنی اصلا سنگ بنای غلط، این اختلافات، این اشتباهات تاریخی بسیار بزرگ، برای اینکه نشون بدین که به اصطلاح این موزه اصولی در مورد تخصص و مکتبی از یک طرف و موزه اصولی سر پایان جنگ و صلح عادلانه‌ای که با خسارت بوده و اونا میخواستن، خب البته اهداف دیگه میخواست، خمینی میخواست بره قدس بگیره و دیگه به اصطلاح حاضر نبود تا اینکه آخر سر جام زر رو کاملا نوشید و قبول کرد. یعنی بعد از آوردن ضربات سنگینی به کشور در واقع این رو قبول کرد. مثل به نوعی، حالا من این رو ادامه نمیدم، من زمان رو فقط چک بکنم ببینم که این بخش 5 دقیقه مونده. این بخش شما اگر لطف کنین بخش عزل رو کامل بکنین، بخش عزل بنی‌صدر رو شما گفتین دقیقاً یک شاهدی که آوردین، یک اوییدنس قویی که آوردین که آقای رجایی در واقع اونجا از دهنش میپره و توی صحبتش در اون دهن که نه، اگر اون پیامی که میفرستن فعل و انفعالات مهمی در کشور در اتفاق میفته، اون رو توضیح بدین که این رشد تضادها به کجا، چجوری این تضادها، البته ما دیدیم که در هر موردی این تضادها داره اتفاق میفته، در مورد حکمرانی کشور ترس از به اصطلاح اگر پایان اگر صلح پیروزمندانه توسط خود بنی‌صدر انجام میشد و رول ارتش، خب طبعا ما یک چیز معادله دیگه ای داشتیم. ولی شما توضیح بدید که البته میتونین سایتتون هم معرفی بکنین که دوستان بدونن سایتتون دقیقا چیه، آدرس سایتتون رو که بتونن اون تمام مدارک رو بتونن رجوع کنن بهش.
بله سایتم خیلی ساده است، اسمم علی صدارت.com، یک کلمه علی صدارت.com به فارسی هم بزنید دلیل صدارت احتمالاً شاید بتونید برید به سمت سایت من. بله ببینید حالا صحبت سایت هم هست، یکی از چیزایی که اونجا خواهید یافت، یادی هم بکنیم از شادروان روح شاد، هوشنگ کشاورز سطر، که از جمله کتابایی داره که وزیران و وکیلان مقتول و محبوس، و این یک تاریخ نگاری جالبی در کسانی که میخواستن خدمتگزار این به اصطلاح کشور باشن چه سرنوشتی پیدا کردن، اون جالبه به اصطلاح مراجعه بهش. چیز دیگه ای که بایستی که به یادمون بیاد این هستش که قدرت در کشورهایی مثل کشورهای ما، چه قدرت داخلی چه قدرت خارجی، خادم رو خائن و خائن رو خادم بایستی که در افکار عمومی جا بندازه. الانه مثلا همین فکری که راجع به آقای رفسنجانی هست، که آقای رفسنجانی واقعا یکی از پرمسئولیت ترین آدم هایی هستش که وضعیت امروز رو ما شاهدش هستیم. این باز برمیگرده به همون موقعی که ایشون ریاست مجلس رو به عهده داشت، در مورد به اصطلاح عز گفتید و سازوکارهایی که منتهی به اون شد، اینها با تهدید، با تحبیب، با رشوه دادن، با قتل حتی مرعوب کردن کسانی که در اون به اصطلاح چیز بودن، در اون جلسه بودن، که به اصطلاح رأی بدن علیه آقای بنی صدر. حالا دلایل عزل آقای بنی صدر چی بود اصلا؟ من الان احتمالاً اینجا امیدوارم که گذاشته بودم صحبتمون رفت به یک جاهای دیگه که خیلی هم خوب البته، ولی بله پیداش کردم. ببینید اون مطالبی که به اصطلاح بنا به صورت جلسه های مجلس اول یه چیزایی رو من درآوردم، دوستان لطف کردن برای من فرستادن، در سایتم گذاشتم مدت‌های پیش، جرم‌های اصلی بنی صدر برای این که بی‌کفایت هست. یک، جانبداری از دموکراسی. دو، جانبداری از حقوق بشر. سه، مخالفت با ولایت فقیه. چهار، مخالفت با نهادهای انقلاب، یعنی سپاه و دادگاه انقلاب و کمیته‌ها و اینها. پنج، مخالفت با قرارداد الجزایر، یعنی اون که آقای بهزاد نبوی رفته بود در الجزایر سر گروگانگیری، که آقای کارتر گفتش که ایرانی ها را همچین نقره داغ کردم که تا نسل ها بسوزانی، همچی چیزایی کلمه نقره داغ شد. شماره 6، مخالفت با احکام قضات شرع و حدود و تعزیرها، یعنی همونی که به اصطلاح ایران را آقای بنی صدر میگفتش که میخواد پاریس و روم بکنه، ما میخوایم ایران نجف و قم بشه. مخالفت با اسلام فقاهتی، باز اینم در تایید همون نظر آقای بنی صدر، با به اصطلاح اون اسلام فقاهتی مکتبی که اونا تبلیغشو میکردن، مخالفت با انتصابات آقای خمینی، یعنی نسب بهشتی و موسوی اردبیلی به ریاست و دادستانی دیوان عالی کشور که برخلاف قانون اساسی اون موقع بود، مخالفت با تبلیغ برای خمینی. ایشون چیز داشت که آخه چه معنی داره که شما یه بند خمینی امام، خمینی امام، این بت پرستی و این خشونت گستری. یا مثلا یادتون باشه اون موقع، حالا شما این در مورد سوال شما موضوعیت پیدا میکنه، که تو خیابونا راه میرفتن همین حزب الله یا همینا که الان جایزه وفاداریشون رو دارن میگیرن، خمینی عزیزم بگو تا خون بریزم. این جور تظاهرات باعث میشد که این به اصطلاح رأی عدم اعتماد یا بیکفایتی داده بشه، یا تو خیابونها راه میرفتن تظاهرات میکنن دور و بر مقر سکونت، محل سکونت آقای بنی صدر، که حالا که رهبرت مصدق شده رأی ما رو پس بده. مصدق و سلطنه البته، اونا تخریب باید کرد دیگه. خادم رو باید خائن، و خائن رو بایستی که عرض شود که خادم قلم داد کرد و تبلیغ کرد. مخالفت با استعمار شماره 10، موافقت جرم رو ببینید، موافقت با ملیگرایی و طرفداری از مصدق، یعنی همون اصل استقلال و آزادی. شماره 11، مخالفت با گروگانگیری. ایشون چرا با باید عزل بشه، بیکفایت برای اینه که با گروگانگیری مخالفه. و شماره دیگه مخالفت با ادامه جنگ، ایشون رو باید عزل میکردن آقایون برای اینه که مخالفت میکرد با ادامه جنگ، چرا که آقای خمینی فرموده بودن که جنگ نعمت هست. حالا جنگ و کشت و کشتار چرا نعمت هست؟ برای اینه که یک مستبد، یک قدرت مدار نمیتونه با بدون خشونت بر روی کار بمونه، نمیتونه بدون بحران. اگرم بحران نباشه مجبوره که بحران بسازه تا بتونه بر اریکه قدرت چند سباه دیگهی تکیه بزنه. توجه داشته باشیم که حتی کتاب آقای علی اکبر رفسنجانی عنوانش بود عبور از بحران، خیلی هم درست بود. بحران درست می کردن و کشور رو در اون لبه پرتگاه قرار می دادن و مردم رو واقعا یک رفتاری باهاشون می شه و می شده و هنوزم می شه که درست مثل رفتاری می مونه که بازجوها و شکنجگرها در داخل زندان ها با زندانیان سیاسی دارن که اونا رو به حد شکستن و بریدن و احیانا برای به اصطلاح اعتراف گرفتن و مانند مومی در دست بازجو بشن، اونم در مورد به اصطلاح مردم هم همون کارها همون روشها انجام میشه. در نتیجه با جو ترور و جو خشونتی که راه انداختن در سراسر کشور، مرعوب کردن کسانی که جلسه یک به اصطلاح مجلس تقلبی هم بود، یه مجلس قلابی که توضیح دادم براتون به چه شکل مجلس شد، اونها رأی گیری کردن و آقای بنی صدر با آخرین جمله‌ای که از دهن آقای رفسنجانی اومد بیرون رفتش تو سانسور، که آقا بعد از اینه که رأی خوندن آقای رفسنجانی گفت از این لحظه به بعد آقای بنی صدر از قاموس سیاسی ایران حذف شده، الان دیگه همه شعارها بره به طرف امریکا یا علیه امریکا، همه هم میگن لا اله الا الله و الله اکبر و خمینی رهبر و مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ در امریکا. این شعارها نیم ساعت طول میکشید، رفتم که اصلا ارزشی که نداره که در اون کشور. این چیزها برای مخشویی البته بسیار مهمترم هست از دید اونها. امیدوارم که در این 4-5 دقیقه که احتمالاً یه مقدارم ازش تجاوز کردم جواب شما رو مشخصا داده باشم.
نه خب اون سندی که اون خوندین در واقع غیر از توضیحات در کنار توضیحاتتون در واقع خیلی روشن داشت میگفتش که بنی صدر در کجای تاریخ قرار گرفته بود، به این شکاف ها چی بود، شکاف هایی که همه بیشتر مخالفین در واقع که در افتار دموکراسی و حقوق بشر هستن احساس خویشاوندی با تمام اون مواضع بنی صدر میکنن. در اون لیستی که خوندین خب طبعا اون جرم نبود، یه گرایش خیلی مثبت و گرایش سیاسی قوی بود، گرایش لیبرال دموکراتیکه به مفهوم سیاسی دوباره میگم که داره حذف میشه، که حذف کرد یعنی بزرگ اولین حذف بود جدا از نیروهای ملی نهضت آزادی جبهه ملی و آخرش هم در واقع قوی ترین مثلا مقام رو مهمترین مقام رو خود آقای بنی صدر داشتن و تاثیر خیلی زیاده که در وقت با اون رأی 10,700,000 نفری که 76% بود و در ضمن دوم هم مدنی بود که اونم 2.5 میلیون آورد، آقای حبیبی همون 5% نمیدونم به 1 میلیون هم نرسیده بود در واقع، که یک اقلیتی چطور حاکم میشه و در واقع ادامه میده این حکومتشو برای 40 سال. اگر اجازه بدیم بخش دوم برنامه رو به پایان برسونیم، این یکی 51 دقیقه شد. خیلی ممنون از شرکت شما در بخش دوم این برنامه و به اصطلاح صحبت‌های بسیار به اصطلاح روشنگرانه در مورد اون مقطع تاریخی. خودتونم معرفی کردین سایتتون رو که تمام اسناد و سندهایی که دارین در ارتباط با تمام صحبتاتون مبتنی بر اسناد تاریخی هست و در سایت هم موجود هستش، سایت شما هم موجود هستش. خیلی ممنون جناب آقای دکتر علی صدارت، فعال حقوق بشر از نیویورک.
بله، اگر که اجازه بدین قبل از خدافظی یک جمله‌ای رو تکرار میکنم که قدرت‌ها، قدرت‌های داخلی و خارجی، خادم های ما رو به عنوان خائن و خائن ها رو به عنوان خادم به ما معرفی میکنن. در نتیجه اون خادم ها به شرطی که شناسایی بشن و از اون سانسور و خودسانسوری عظیمی که حلوهش این خط و ربط بوده و هست متاسفانه، اگر که این به اصطلاح اشاره های کوچیکی که من کردم که الان شما به درستی چند بار اشاره کردید که اصلا میتونست یه مسیر دیگه ای رو انقلاب طی بکنه، یعنی این مسیری که الان ما به اینجا به این برهه زمانی رسیدیم یک سرنوشت محتومی نبود که حتما از 22 بهمن 1357 بگذره ما در امروز که 20 اکتبر 2021 28 مهر 1400 هستش بگیم که خب ما اون موقع اینجوری میشد داستان. نه، راه‌های بسیار متفاوتی رو میتونست این انقلاب واقع بسیار بزرگ در تاریخ معاصر به اصطلاح طی بکنه، یک سرنوشت‌های بسیار متفاوتی رو ما میتونستیم داشته باشیم. اگر که بپذیریم چنین چیزی رو میتونیم، حالا که خب اون مرحوم اون شادروان دستش از این دنیا کوتاست، ولی اگر که بپذیریم که حالا حتی قسمتی از به قول شما لگسی یا میراثی که گذاشته به عنوان یک خادم برای این مرز و موم که نه فقط اون برای ایرانیان، نه فقط برای منطقه و بلکه برای دنیا، برای اینکه صلح اگر که در ایران بشه در منطقه خواهد شد و در دنیا خواهد شد، چه اشکال داره که در تمام دنیا صلح باشه؟ و در نتیجه اگر که چنین چیزی رو مثبت میبینیم میتونیم نکاتی رو که عرض کردم رو بهش به اصطلاح رسیدگی بکنیم و به صورت تدبیر امورمون برای ساختن سرنوشت‌های بهتر، خوب و خوبتر بتونیم با همدیگه همکاری‌هایی داشته باشیم، همکاری‌هایی که گفته شد که حتی بیشتر از 3.5% یک جامعه لازم نیست برای یک گذار خشونت زدا از دیکتاتوری به مردم سالاری. 3.5 کسانی هم بودن که در مورد ایران مشخصا مطالعه کردن، در مورد ایران کمتر از 3.5% هم کافی خواهد بود با فرهنگ و سابقه تاریخی و وجدان تاریخی که ایرانیان دارن. اون میتونه مؤثر باشه به شرطی که اون به اصطلاح میراث خادم رو ببینیم چی شد که شد خادم، چی شد که الان هر کسی که به بنی صدر توهین میکنه و بدی میگه مثل یه محک که وقتی به محک میزنن میگن که این طلا هست یا نیست، یا این مس تقلبی هست یا نیست، و به قول معروف بکفایر میکنه و به ضررش تموم میشه. کسانی بودن که دیدیم در رسانه ها فوش و نادرست و دروغ و ناسزا گفتن و چه جور رفتار عمومی بر اونها تاختن و مسلماً این عدم پذیرش این دروغگویی ها بیشتر هم خواهد شد. در نتیجه یه میراثی در اختیار ما هست، برازنده ایران و ایرانی سرنوشتی که الان داریم نیست و به کمک هم میتونیم این سرنوشت رو خوب و خوبتر و باز هم خوبتر بکنیم. میگم 3-3.5% مردم هم بیشتر طبق تحقیقاتی که شده برای این کار لازم نیست. امیدوارم که بتونیم چنین کاری رو انجام بدیم به کمک هم دیگه.
خیلی ممنون. منم بگم یه نکته که خب معمولا نیروهای ملی مصدقی و به اصطلاح افتخار میکنم به دولت مصدق که یکی از پاک دستترین و خادمترین بوده و به رسم نیروهای ملی و مصدقی بنی صدر هم خب طبعا هیچ نقطه به اصطلاح خیانتباری از لحاظ چه دفاع در ارتباط با جنگ که به پیروزی و به هر صورت ایران رو به این نقطه خوبی رسونده بود ارتش و دورانی که ایشون ریاست کل قوا را اگه اشتباه نکنم داشت تا که بعد عزلش کردن، ولی تا حالا سندی در مورد فساد در مورد البته در دولت رو خب رجایی بود، ولی در مورد دولت مصدق آقای محمد رضا شاه موقعی که صحبت از مصدق میکرد، موقعی که میگفتش که من علیه ارتجاع سیاه و سرخ هستم، ایشون دائم تکرار میکرد ازش پرسیدم پس اون ملیات چی؟ مصدقی گفت اونا که خائن بودن اصلا، پس اونا اصلا توی کاتاگوری نمی آورد، یعنی میگفت مصدقی ها رو با هیچ به هیچ جز چه در واقع، ولی گواه تاریخ اینه که در این پهنا اگه نگاه بکنیم زمانی که ملی مصدقی ها و خود دولت ملی مصدق و بعد ملیون بودن یکی از بسیار زمان هایی که از آزادی ها داره دفاع میشه و در ضمن دولت مصدق هم پاک دسته و هیچ فساد جدی اونجا وجود نداره که مستند بشه. ما فسادی هم در مورد زمان اون دوره بنی صدر به عنوان یک دولت ما حداقل من ندیدم، ولی در مورد
هم همینطور. مثلا حالا به عنوان شخصی آقای بنی صدر یک شاهی هم پول نگرفت، به عنوان ریاست جمهوری یک شاهی هم پول حقوق میگیرن دیگه، بالاخره رئیس جمهور نگرفت چنین چیزی. این به اصطلاح اسناد خیانت رو میخواستن در بیارن، بیشترین تلاششو، یعنی تمام امکانات که در اختیار داشت رو این رژیم به کار انداخت که سندهایی رو علیه آقای بنی صدر پیدا بکنه یا بسازه، کی؟ در موقع دادگاه میکنوس، و موفق نشدن. اون یک ضربه بسیار بزرگی بود. یادمون باشه که بعد از اعلام رأی دادگاه میکنوس که آقای بنی صدر یک نقش اساسی داشت در اون قضیه دادگاه میکنوس، بسیاری از کشورهای اروپایی حتی سفیراشون رو فرا خواندن از ایران، و داستان باز دوباره میره به یک به صدا مطالب بسیار متعدد.
نه، من بخش‌های مختلف حتما نکات کلیدی لگسی بنی صدر رو در 40 سال گذشته در بخش‌های دیگه من امیدوارم در خدمت شما باشیم و بتونیم به صدا درست اون بخش‌ها رو نگاه بکنیم، چون عنوان برنامه کارنامه و میراث بنی صدر تا ازلش رو گفتین، و بعد طبعا میراث بنی صدر در 40 سال گذشته هم در خود اپوزیسیون و خارج از کشور یکی از به اصطلاح هایلایت های کارنامه ایشون در ارتباط با میکنوس است که امیدوارم در برنامه آینده بهش بپردازیم. و با این گفتگو اگر نکات پایانی دارین در یک دقیقه اگه بفرمایید، چون فکر کنم زیر یک ساعت این برنامه رو بخش دوم رو ببندیم که بتونیم به هفته های آینده به بخش های دیگر هم بپردازیم. در خدمت شما هستم.
بله، یک دقیقه فقط اینو میتونم عرض بکنم که ما میتوانیم و توانا هستیم که برای خودمون سرنوشت‌های خوب و خوبتر و خوبتر رو رقم بزنیم. ما لازم نیست خودمون رو به دست خودمون در زندان انتخاب که چرس کنم در زندان بد و بدتر زندانی بکنیم با دست خودمون. لازم نیست به قدرت‌ها مراجعه کنیم، به قدرت‌های خارجی که اصلا یک کار در فرهنگ ایرانی یک کار زشت و کثیفی شده. هر کسی که حتی کوچکترین ارتباطی هم پیدا می‌کنه یک انگ خیلی بدی بهش خورده میشه. قدرت‌های داخلی هم، اونهایی که به اصطلاح به اصلاح این رژیم از طریق قدرت داخلی چشم دوخته بودن، در این انتخابات آخر معلوم شد که واقعا قافیه رو باخته بودن سالیان سال. در نتیجه ما میتونیم دستمون رو بزنیم رو پای خودمون به کمک هم دیگه، با اعتماد به نفس فردی، با اعتماد به نفس ملی، با دوستی، با عشق، با محبت، با پلورالیسم و عرشبت که تحمل عقاید یکدیگر، با بحث آزاد میتونیم و برازنده ما کمتر از اون نیست که سرنوشت‌های خوب و خوبتری رو خودمون برای خودمون بسازیم. ممنونم از وقتی داده شد.
خیلی ممنون. در واقع شما صحبت نهایتون هم و بحثایی هم که کردین نکات بسیاری داره. از لگسی بنی صدر اتکاب مردم، استقلال و اتکاب مردم برای تغییر یکی از وجوه مهم سیاست ورزیه آقای بنی صدر هست که ما این رو بحث خواهیم کرد، چون بحث را داریم در چند بخش به این نگاه میکنیم. با تشکر از شما جناب آقای دکتر علی صدارت، فعال حقوق بشر از نیویورک. مرسی.
خوشحالم.